به انجام هست و همچنین جا برای توسعه داره. واحدهای تیروگوشتین منطقه تولید بسیار مناسبی نسبت به متوسط کشوری دارند و بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود داره. از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیربخش دام در این منطقه میشه به ایجاد واحدهای پرورش دام مولد، گاو، شتر، گوسفند و بز اشاره کرد و همچنین صنایع مربوط به کارخانجات شیر و کارخانجات چرم و سالانبر. توسعه صنعت مرغ گوشتی و تکمیل زنجیره فوق در ایجاد حلقه‌های بالادستی هم از نیازهای منطقه است. از چالش دامداران و مرغداران در این منطقه با آن روبرو هستند این هست که اکثر نهادهای مورد نیازشون رو بایستی از طریق بندر امام تامین کنند و اگه این زیرساخت در بندر شهید بهشتی چابهار کامل بشه، هزینه های تولید بسیار پایین میاد و به نفع تولید کننده منطقه هست. همچنین خیلی لازمه که وضعیت جاده ها و راه های ارتباطی این منطقه با سایر نقاط کشور بهبود پیدا کنه و برای سرمایه گذاری های جدید تعیین محل های که دارای زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری هستند و همچنین تامین تسهیلات ویژه برای توسعه مناسب زیربخش دام در منطقه که باعث ایجاد اشتغال و همچنین صادرات و ارزآوری میشه بسیار مؤثر خواهد.
آن گیلان آن مازندران آن خراسان آن خوزستان آن هرمزگان آن سیستان و بلوچستان.
من، ما، شما و همه
آن ایران، آن مکران، گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران. مکران گنجینه طلایی است در میان غروب دریا که بر تارک آن می درخشد. سواحل مکران بهترین فرصت برای واردات دام زنده از کشورهای همجوار به ویژه پاکستان و افغانستان. سید حسین حسینی جنگجو، کارشناس ارشد دامپروری با گرایش فیزیولوژی، دارای 22 سال سابقه در حوزه دامهای سبک و سنگین، از چند زاویه به بررسی صنعت دامپروری به عنوان یک فرصت اقتصادی در مکران می‌پردازد.
به نام خدا، سید حسین حسینی جنگجو هستم، کارشناس ارشد دامپروری با گرایش فیزیولوژی، دارای 22 سال سابقه کار در بخش دامپروری و در حال حاضر مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هستم. من طی این 22 سال روی انواع و اقسام دام‌هایی که قابل پرورش بودن کار کردم، شامل دام‌های سبک و دام‌های سنگین.
از چند زاویه
به استحضار شما شنوندگان عزیز میرسونم در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از منطقه مکران هست. نژادها و گونه‌های مختلف دام پرورش پیدا می‌کرده از سالیان بسیار دور. این نژادها شامل دو نژاد گاو بومی هست، نژاد گاو سیستانی و نژاد گاو دشتیاری، که گاو سیستانی در منطقه شمال استان و گاو دشتیاری در منطقه جنوب استان پرورش داشته. ما در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از سواحل مکران هست، دو نژاد مرغ بومی رو هم داریم. نژاد مرغ خزک که در شمال استان پرورش پیدا میکنه و مرغ دشتیاری که در جنوب استان وجود داره. همچنین منطقه مکران میشه گفت که بیشترین تعداد شتر کشور رو داره بالغ بر 75,000 نفر شتر. در استان نژادهای مختلف گوسفند و بز وجود داره. نژاد بومی ما بز بلوچی هست که مویی و کرکیه و نژاد گوسفند بومیمون گوسفند بلوچیه که یکی از نژادهای شاخص کشوره. استان سیستان و بلوچستان که بخشی از منطقه مکران هست از چند زاویه دامپروری اقتصادی داره. زیرساخت‌های بخش دامپروری در استان تقریبا میشه گفت که برای تولید گوشت کامله. تعداد کشتارگاه‌های ما 12 واحد هست و بسته‌بندی‌های گوشت ما همینطور 41 واحد. بحث واردات دام بسیار خوب کار شده و تمام زیرساخت‌هایی که مربوط به بحث واردات، پروار، کشتار و بعد بسته‌بندی، نگهداری و ارسال باید باشه رو در استان داریم. انشاءالله بتونیم توی بخش‌های بعدی در مورد تمام اینها به صورت ریز با هم صحبت کنیم. متشکرم.
نکته این است تامین غذا که بخشی از اهداف صنایع دام و طیور محسوب می شود جزو نیازهای اولیه زیستی به شمار می رود.
یک نکته
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد صنعت دام و طیور به عنوان فرصت اقتصادی چگونه می تواند موجب توسعه و رشد اقتصادی مکران باشد؟ اگر بپذیریم رشد جمعیت و نیاز روزافزون جوامع بشری به غذا از یک سو و ظرفیت بسیار بالای تولیدی صنعت دام و طیور از سوی دیگر، با این اوصاف توجه به زیرساخت‌های لازم در تولید، حمل و نقل و توجه به استعداد سواحل مکران به عنوان بهترین فرصت برای واردات دام زنده میتواند موجب توسعه و رشد اقتصادی مکران باشد. الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. مکران، الماس پنهان ایران زمین. بدرود.
ضربان اقتصاد.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو اقتصاد. یاسمن سرایی هستم از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران. قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی رو خدمت شما اعلام میکنم. بادمجان 7200، بادمجان دلمه 7200، انواع پیاز 4000 تومان، پیاز زرد 7900، پیاز سفید 7500، پیاز قرمز 8500، چغندر 9300، خیار رسمی 14200، خیار سالادی 6000 تومان، خیار اصفهان 14200، خیار گلخانه‌ای 15200، ذرت شیرین 12900، ذرت معمولی 8800، زنجبیل تازه 62000 تومان، سبزی پاک کرده 2200، انواع سبزی 11800، سبزی خوردن پاک کرده 17000 تومان، سبزی خوردن پاک کرده بسته‌بندی 300 گرمی 21500، انواع سبزی دسته‌ای 2000 تومان، هر دسته سبزی نعنا جعفری 11800، سیب زمینی لیز 7000 تومان، سیب زمینی نو 14900، انواع سیب 26000 تومان، شلغم 9900، فلفل دلمه رنگی 21000 تومان، فلفل دلمه سبز 13000 تومان، فلفل ریز شیرین 25000 تومان و انواع فلفل ریز 14000 تومان. کاهو پیچ سالادی 7500، کاهو رسمی پاک کرده 7000 تومان، کاهو فرانسوی هر بسته 34000 تومان، کدو 8300، کدو حلوایی 7000 تومان، کرفس 6500، کلم بروکلی 10500، کلم سفید 5500، کلم قرمز 7500، کلم با برگ و بدون برگ 9200، گل کلم 7500، انواع گوجه فرنگی 9200، گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی، فله 19800، گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی بسته های 400 گرمی 16500، لوبیا سبز 16000 تومان، لیمو ترش 16000 تومان، حلوج فرنگی و ایرانی 6200. قیمت انواع میوه در سازمان میادین میوه و تربار: انواع آلو، قطره طلا، شابلون 18000 تومان، انار 15700، انار آبگیری 9000 تومان، آناناس طلایی 69000 تومان، انجیر زرد 27000 تومان، انجیر سیاه 27000 تومان، انگور شاهرودی 19000 تومان، انگور مهری 19000 تومان، انگور بیدانه سفید 25000 تومان، انگور بیدانه قرمز و سیاه 28000 تومان، انگور سمرقندی 19000 تومان، سایر انواع انگور عسکری یاقوتی 18000 تومان، به 15900، پسته تازه 159000 تومان، توت فرنگی 35000 تومان، خربوزه 9800، انواع خربوزه 9500، خرما پوشه‌ای 27000 تومان، خرمالو 17000 تومان، خیار کوتاه بذر اصفهان 14200، خیار گلخانه‌ای 15200، زالزالک 25000 تومان، زرشک تازه با ساقه و برگ 29000 تومان، زرشک تازه بدون ساقه و خوشه‌ای 32000 تومان، زرشک تازه پاک شده 35000 تومان، زنجبیل تازه 62000 تومان، سیب زرد لبنان 21000 تومان، سیب قرمز لبنان 18800، انواع سیب 18000 تومان، شلیل 25000 تومان، انواع طالبی 12500، کیوی 15000 تومان، گردو تازه با پوست 34000 تومان، گریپ فروت 12000 تومان، گلابی 39000 تومان، گلابی بیروتی 39000 تومان و سایر انواع گلابی 35000 تومان، لیمو شیرین 19900، انواع لیمو ترش 16000 تومان، موز آمریکایی 43000 تومان، موز فیلیپینی 39000 تومان، نارگی 47000 تومان، نارنگی تخم ژاپنی 130000 تومان، هلو انجیری 22500، هلو کاری 22500، هلو هسته جدا 22500، انواع هندوانه زیر 3 کیلوگرم 3500 و انواع هندوانه بالای 3 کیلوگرم 5500. و لازم به ذکر است که در ایام هفته از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 5 الی 13 و 14:30 تا 19 و روزهای جمعه از ساعت 8 تا 13 میادین ما فعال هستند. ممنون از توجهتون و همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir
روزتون بخیر همراهان رادیو اقتصاد، امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. خدا قوت میگیم به همه بانوان این سرزمین که در زمینه‌های مختلف اقتصادی فعالیت میکنن، مخصوصا بانوان کارآفرین، انشاءالله که در کارشون موفق باشن. دعوتتون میکنم در این لحظه شنونده برنامه ایران بانو باشید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تجربه من نگاه میکردم.
ایران بانو،
بچه های الان بورس رو میبینن، طلا رو میبینن، نمیدونم الان شاید مثلا بچه های من وقتی از من پرسن خب این همه سرمایه رو گذاشتی اینجا، اینو مثلا یه چیزی میخریدی الان چند برابر شده بود. ولی خب ماها اینطوری بزرگ نشدیم، ما همیشه فکر مثلا آباد کردن، ساختن، مثلا به یک جایی رسیدن از قبل تولید و یه کار واقعی بودیم.
بانو ملیحه نوروزبگی، دانش آموخته مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتی، کارآفرین برتر ملی در جشنواره بانوان کارآفرین سال 95، اولین تولید کننده روز جاودان در شرق ایران، عضو کانون زنان بازرگان خراسان رضوی.
من در نیمه مهر ماه 58 تو شهر مشهد در خانواده مذهبی به عنوان فرزند پنجم و آخرین فرزند خانواده به دنیا اومدم. چون اختلاف سنیم با برادر قبلی خودم زیاد بود، خیلی مورد لطف و محبت افراد خانواده بودم، خواهر برادران و پدر و مادرم. پدرم تولید کننده گل و گیاه بودن مثل پدر بزرگم و مادرم خانه دار بودن. یه دوران بچگی خیلی خوبی داشتیم، یعنی مثل همه دهه 60 ها که ازش صحبت میکنن و همیشه خاطره دارن، بچگی کردیم واقعا اون روزها. علارغم اینکه جنگ بود، مشکلات زیادی بود، اما خب روزای خیلی خوبی بود و من به واسطه محیطی هم که توش بزرگ میشدم، چون ما خونمون کنار گلخونه بود، من تمام مدت فکر میکنم تنها زمانهایی رو که تو خونه میگذروندم زمانهایی بود که من باید تکالیف مدرسه رو انجام میدادم. غیر از اون من تمام مدت تلیه پدرم رو تو محیط گلخونه بودم. به خاطر اینکه خب خیلی هم میرفتم اونجا و اینکه خب محیط کاری پدرم بود، خیلی وقت رو اذیتش نکنم، یه مقداری هم وسایل بازی مثل تاب و اینجور چیزا هم کنار گلخونه برام آماده کرده بود که من میرفتم اونجا و سرگرم می‌شدم. یعنی یه جورایی تمام فعالیت‌های پدرم زیر نظرم بود، همش اونا رو می‌دیدم. خیلی لذت می‌بردم از زمانایی که به من می‌گفتش که مثلا برو به فلان نیرو بگو این کارو بکن. بعد من هیچ‌وقت نمی‌رفتم بگم که بابا گفته این کارو بکنین. من مثلا از زبان خودم می‌گفتم گلدینا رو جابجا کنین یا این خاکو درست بکنین. احساس مدیریت بود که خیلی تجربه میکردم اونجا. یا مثلا یه زمانهایی بودش که مثلا برادرم میرفتن نهار و کسی نبودش، من مثلا سعی کردم اون تایم رو واسه مثلا 10 دقیقه یک رو اگر کسی میومد من یه جوری برخورد میکردم که انگار این فروشگاه مال خودمه، این گلخونه مال خودمه. و الان نگاه میکنم به گذشته، یه بچه مثلا 7-8 ساله ولی یه جوری برخورد کردم که نه من دارم اینو میگردونم.
تجربه یک کسب درآمد پیش از سن 20 سالگی برای خانم نوروزبگی تجربه متفاوتی بود.
وقتی که داشتم دیپلم می‌گرفتم، رشته‌ای که درس می‌خوندم کامپیوتر بود و این نیاز به یک دوره کارورزی داشت، یعنی هنرستان بود و نیاز به دوره کارورزی داشت. من برای یک کارورزی رفتم توی یه دفتر هواپیمایی واحد مالی و مشغول کار شدم. اونجا که مشغول شدم قرار بودش یک دوره کارورزی 2 ماهه رو بگذرونم، اما مدیریت اونجا چون از کار من خوشش اومد و اینکه گفت که خیلی خوب داری پیش میری و کلی از کارهای عقب افتاده ما انجام شد، شما ادامه بده کار رو. و من در واقع در سن 17 سالگی وارد بازار کار شدم و اولین درآمدم از اونجا به دست اومد.
در و تخت جور شد و دختر خراسانی قصه ما با کسی ازدواج کردند که شبیه ترین به خودشون بودند در کار.
دیگه گذشت زمانی که من با همسرم آشنا شدم و بعد از ازدواجمون دیدم که ایشون هم دغدغه های تولید و از شغلشون همون کار فروش گل و گیاه بود اون موقع، ولی دغدغه تولید داشت. خیلی دوست داشت، علاقه من بود به اینکه حتما یه فضای تولیدی داشته باشه و اینکه تصمیم گرفتیم که خب حالا که من هم خب پیشینه ای تو این زمینه دارم با همدیگه کار رو شروع بکنیم. تصمیم گرفتیم که تولید انجام بدیم. یه زمین خیلی کوچیکی رو پشت فروشگاهی که توش کار میکردیم اول شروع کردیم، بعد یه مقداری بذر کاشتیم، بعد گلای فصلی کاشتیم و خب همون جای کوچیک که نزدیک مثلا 200 متر بود تجربه خوبی بود برای اینکه بخوایم حالا کارمون رو گسترش بدیم، ولی یه چیزی رو کم داشتیم و اونم علم روز بود. حسن تصمیم گرفت که دستش رو ادامه بده و تو دانشگاه در واقع این رشته رو ادامه بده. خب من هم کنارش گفتم که خب شما شروع بکن، چون من اون موقع دیگه یه پسر 6 ماهه داشتم و نمیتونستم کنار ایشون درس بخونم. بعد از اینکه ایشون تحصیلاتش تموم شد و لیسانسش رو گرفت، ما تو همون مرکز آموزش کشاورزی، چون ایشون رشته تولید نهال و علمی کاربردی میخوندن، تو همون دانشگاه ارتباط گرفت با ریاست دانشگاه و مدیره دانشگاه و بعد اساتید خیلی کمک کردن. ما اونجا فضا داشتن، زمین داشتن و اون زمین رو به صورت قراردادی گرفت و شروع کرد به تولید نهال که من دیگه از اونجا وارد کار شدم. این خیلی پسرم بزرگ شده بود و میتونستم که کنارشون قرار بگیرم. ما یه زمینی رو داشتیم که توش 80,000 تا اصل نهال، یه هکتار زمین بود، 80,000 تا اصل نهال عقاقیا رو برای اولین بار حالا خودمون بود تولید کردیم و خیلی هم سریع تونستیم به بازار برسونیم و این قشنگترین تجربه دو نفره بر تولیدمون بود.
تحصیل در دانشگاه و تجربیات تا به اون روز خانم نوروز بگی دست به دست هم دادن تا شاگردان ارزشمندی رو تربیت کنن.
خب من دیگه وارد دانشگاه شدم، دیگه مقداری فرصت درس خوندن داشتم، حسن همچنان داشت ادامه میداد مقطع ارشد و دکترا و من موقع دیگه شروع کردم به درس خوندن توی دانشگاه و من رشته گیاهان زینتی رو انتخاب کردم تا مقطع کارشناسی ادامه دادم، اون هم مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتی بود. ارتباطم با دانشگاه و اساتید خب خیلی خوب بود و من هم اونجا تونستم به یه قراردادی ببندم که گلخونه های آموزشی دانشگاه رو دستم گرفتم. گلخونه های آموزشی دانشگاه دو تا حسن داشت، یکی این که من اونجا خودم فعالیت میکردم، بعد کلاس های عملی دانشگاه رو اونجا برگزار، یعنی این یکی از شرایط قرارداد ما بود که کلاس های عملی دانشگاه توی گلخونه ها انجام بشه، ولی خب من کار تجاری هم اونجا میتونستم انجام بدم. حسن برگزاری کلاس های این بود که خب اساتید میومدن و ایرادهای کار یا جاهایی که به مشکل میخوردم رو خب ازشون میپرسیدم در حین کار و این بهم خیلی کمک میکرد که از تجربه علمی اونها هم استفاده بکنم. نکته اصلی دیگه که این وسط اتفاق میفته این بود که یه سری دخترای رشته کشاورزی که توی هنرستان تحصیل میکردن مشکل دوره کارورزی داشتن. اونم به این دلیل بود که خب گلخونه ها دور از شهر هستش، رفت و آمدشون سخت بود. به همین خاطر من اومدم با در واقع مدیران هنرستان های کشاورزی تو مشهد ارتباط گرفتم و این دوره رو آوردم توی گلخونه خودم که خودم اونجا حضور داشتم و به راحتی میتونستیم حتی سرویس براشون گرفتیم برای رفت و آمدشون. اینها با یک در واقع خیال راحت میومدن و دوره کارورزیشون تو گلخونه میگذروندن و میتونستن که حالا ادامه تحصیل بدن و خیلی وقتا حتی کمکشون میکردم برای انتخاب رشتهشون، مشاوره میدادم که حالا چه رشته ای رو بخونین، چه جوری تو مقطع دانشگاه تو مقطعهای بعدی وارد بشین. و این دوره های گاهی وقتی دوره هایی میشد که مثلا ما 52 تا کارورز داشتم توی مثلا گلخونه و دیگه اساسشون بر نمی اومدم، مجبورم مثل ناظمای مدرسه سوت دستم بگیرم با سوت اینا رو هدایت بکنم که چند نفر برن کجا، مثلا چند نفر چه کاری انجام بدن و خیلی روزهای خوبی بود. بعد از اون توی نمایشگاه بین‌المللی تخصصی، نمایشگاه تخصصی که برای گل و گیاه برگزار میشد، خیلی هاشون رو میدیدم که اومدن ادامه دادن و محصول تولید کردن و انقدر محصولشون کیفیت داره که حالا بتونن توی نمایشگاه بیان و برای بازاریابی محصولشون کار بکنن. و وقتی که میدیدم اینها یه دوره‌ای رو توی گلخونه من گذروندن و شاید شروع کارشون تو گلخونه ما بود و حتی دیدن من شاید بهشون انگیزه داده بود که کارشون رو ادامه بدن و گسترش بدن، بر من خیلی حس خوبی داشت.
دیگه همه چیز آماده بود تا خانم نوروزبیگی و همسرشون به فکر اجاره گلخونه بیافتن.
به مدت 10 سال توی مرکز آموزش جهاد کشاورزی که هم تحصیل میکردیم هم کار میکردیم و یک سری هم خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی توی گلخونه ما انجام شد، تصمیم گرفتیم که یواش یواش مستقل بشیم و از این محیط خارج بشیم. برای همین هم یک زمینی رو اجاره کردم. این زمین 1 هکتار بود و یک گلخونه گلخونه سازه گلخونه‌ای درش بود 2000 متر و این سازه‌های گلخونه‌ای دیگه‌ای رو هم که توی مرکز آموزش خودم ایجاد کرده بودم اونها رو هم به اون زمین منتقل کردم و حدود 5000 متر گلخونه احداث شد و شروع کردیم به کسب و کار. گلخونه 2000 متری که توی اون زمین بود یه گلخونه سقف بلند بود، در واقع فضای گلخونه و شکل خود گلخونه میتونه تعیین بکنه که شما چه کشتی رو میتونین انجام بدین و اون مناسب بود برای کشت گلهای شاخه بریده. یه گلخونه سقف بلند بود، شرایط اقلیمی خیلی متعادلی رو میشد توش ایجاد بکنی، بر همین گلهای شاخه بریده رو میتونستیم توی اون کشت بکنیم. گلخونه های خودم رو هم که مستقر کردم تو زمین و شروع کردیم اون گلخونه ها پرورش گلهای آپارتمانی، کاکتوس و گلهای فصلی. گلخونه اگر که میخواد واقعا به صورت تجاری توش کار انجام بشه باید یک سری تجهیزاتی مثل سیستم های خنک کننده، سیستم های گرمایشی، سیستم های آبیاری، چون کشور ما یک کشور خشکی هستش و اصلا این که الان این همه داره این موضوع کشت های گلخونهی بهش پرداخته میشه در واقع مدیریت آب باعثش میشه. حتما سیستم های آبیاری باید باشه که اتلاف آب نداشته باشه و پرورش کلن هر محصولی که میشه توی گلخونه پرورشش داد میتونه کمک بسیار زیادی به ذخیره آبهای زیرزمینمون و اون چه که داریم از منابع آبی باشه. خب سیستم های آبیاری میخواد، سیستم های گرمایشی سرمایشی میخواد و سازه گلخونه، پوشش گلخونه، که همه اینها بسته به شرایط اقلیمی جایی که داریم گلخونه رو ایجاد میکنیم و نوع کشتی که میخوایم توش انجام بدیم متفاوت هستش.
شما زمانی که گلخونه رو اجاره کردید مجهز به تمام این تجهیزات بود؟
یکی از گلخونه ها بود، برای 5 گلخونه دیگه ای هم که کنارش 5 تا گلخونه 500 متری ایجاد کردم، اونها رو تجهیزاتش رو تهیه کردم. تقریبا برای هر گلخونه 500 متری که من تو سال 91 92 اون سالها تقریبا بود که احداث کردم، برای هر گلخونه 500 متری حدود 10 میلیون تومان اون موقع هزینه کرد و خب الان خب باید با شرایط فعلی و نرخ الان حساب بشه، خب یه مقداری فرق میکنه، از تقریبا متر مربعی 600 هزار تومان تا متر مربعی 3 میلیون تومان بسته به همون ارتفاع و نوع وسایلی که توش استفاده میشه متفاوت.
و در تمام این مسیر همسرتون همراهتون بود؟
بله، البته خب همسر من یکی از مشوق‌های من بودن و ما هر دومون با هم کار میکنیم. یه مقداری هم تقسیم وظایف کردیم توی گلخونه، قسمت‌های فنیشو و قسمت‌هایی که واقعا نیاز داره که آقایون بیشتر یعنی تو اون زمینا سررشته دارن، تعمیراتی، تأسیساتی، این قسمت‌ها و بازار رو سعی کردم که بهشون بسپرم و قسمت های تولید، پرورش، بحث های تغذیه ای، بحث های گیاه پزشکیش رو خب بیشتر خودم انجام میدم.
ناز و نوازش کل گیاه ها با شماست.
یه جوری دقیقا مامان و بابای گلخونمون هستیم. بچه هایی که دارن کشاورزی میخونن اینو باید بدونن دیگه، هیچ میز و پست و مقامی براشون وجود نداره، واقعا باید کار بکنن. من داشتم کارورزی که داشت ارشد میخوند، یعنی تا اون مقطع رفته زمان گذاشته ولی اومد توی گلخونه دقیقا نیم ساعت واستاد و گفت نه اینجا گرمه من نمیتونم کار بکنم و رفت. به نظر من باید واقعا با انگیزه واقعی و شناخت از خود توانایی هاشون و شناخت از خودشون وارد این کارها بشن، چون به هر حال کار سختیه که خودش رو هم داره، ولی نونش حلاله. یعنی کشاورز و همشون همینطورن، دستشون رو زانوشون میزنن و توکلشون به خدا. در حال حاضر 5 نفر نیرو به طور مستقیم توی گلخونه دارن فعالیت میکنن و 20 نفر به طور غیر مستقیم، اما نزدیک 1500 کارورز داشتم و حداقل 1000 نفر اینها رو من دارم تو بازار میبینم که مشغول فعالیت هستن و یا در یه گلخونه دیگه دارن فعالیت میکنن.
و چی شیرین تر از دیدن ثمره تلاش های خانم نوروز بگی که خواستن از علم روز دنیا عقب نباشن؟
خب توی دنیا داره روزهای جاودان تولید میشه و یک مقداری از این روزها وارداتی وارد بازار ما هم شد، ولی خب قیمت های فوق العاده بالایی داشت. سعی کردم تحقیق بکنم و تک